بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه 23 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه قبلی بحث معاونت رو که آغاز کردیم، آمدیم و رفتارهای معاونت رو تک به تک با مثال خدمتون عرض کردیم. 10 تا رفتار داشت که عرض کردیم خدمتون. این رفتارها شامل در واقع ترغیب کردن بود، تحریک کردن بود با 2 نکته‌ای که مستقیم باشه و فردی باشه، تطمیع کردن بود با این نکته‌ای که بایستی اون وجه در واقع اون مال یا اون وعده مالی که به مباشر داده میشه قبل از ارتکاب یا همزمان باشه، بعد از اون در واقع بحث تطمیع کردن محسوب نمیشه. ساختن وسیله و تهیه کردن وسیله بود که 2 شرط مهم بود. یکی اینکه کسی که وسیله رو تهیه کرده یا ساخته علم داشته باشه که مباشر اون رو در ارتکاب جرم استفاده میکنه، و دوم اینکه مباشر از اون وسیله در ارتکاب آن جرم استفاده کرده باشه. 6 ارائه طریق بود که به 2 صورت بود، یا آموزش دادن بود یا بیان موانع و دشواری های مسیر بود، مسیر ارتکاب جرم. 7 فریب دادن و دسیسه کردن بود که تفکیک کردیم بین 2 فرض، گفتیم که آن فریبی در واقع معاونت، آن فریب دادنی معاونت محسوب میشه که شخص فریب خورده در زمانی که داره جرم رو انجام میده بداند که بر رفتارش عنوان مجرمانه مترتب هست. تسهیل کردن رفتار 8 بود که خدمتتون عرض کردیم. تهدید کردن هم گفتیم میبایستی قائل به تفکیک بشیم و آن تهدیدی معاونت محسوب میشود که به اندازه ای نباشه که اختیار و آزادی مباشر رو در ارتکاب اون جرم از بین ببره. و نهایتاً سوء استفاده کردن از قدرت بود که عرض شد، گفتیم اختلاف نظری بین حقوقدانان هست که آیا صرفاً از سوی مدیران دولتی صورت میگیره یا مدیران غیر دولتی هم صورت میگیره، که ما عرض کردیم گفتیم از سوی هر دو به نظر منطقی تره و قانونی تره، و فقط اونچه که مسلم بود این بود که مدیر میبایستی، یعنی شخصی که دارای قدرت هست، سوء استفاده بکنه از اون قدرتش. خب برگردیم به بحث معاونت. عرض شد گفتیم که معاون کسیه که با یکی از این رفتارها، یکی از این 10 رفتاری که الان خدمتون عرض کردیم، مباشر رو در ارتکاب جرم کمک بکنه. خب اما این ابتدای کار بچه ها. فعلا میتونیم ما الان تا اینجا با این 2 جلسه تشخیص بدیم که اون رفتاری که صورت گرفته رفتاری هست که داخل در تعریف جرم شده یا نشده. اگه نشده، از این 10 تا رفتاری هست که قانونگذار به عنوان معاونت اونها رو به عنوان رفتارهای معاونت شمرده یا خیر. در همین حد فعلا ما میتونیم تشخیص بدیم که انطباق بدیم رفتاری که صورت گرفته با یکی از این 10 تا مورد تطبیق بکنه به گونه ای که وارد داخل در تعریف جرم هم نشده باشه. خب اما حالا این ابتدای مسیره. برای اینکه قطعی بتونیم بگیم حتی اگر اون شخص یکی از این 10 تا رفتار رو انجام داده آیا واقعا معاون هست یا خیر و بایستی بابت معاونتش مجازات بشه یا خیر، بایستی بچه‌ها 6 شرط کنار هم وجود داشته باشه. پس ما فعلا رفتار رو یاد گرفتیم، حالا این رفتار رو انجام داده، این 6 تا شرط که الان خدمتون عرض میکنم بایستی کنار هم وجود داشته باشه که ما بگیم بله این شخصی که این مرتکبی که این رفتار معاونت رو انجام داده، ما او رو معاون این جرم تلقی میکنیم و بایستی مجازات بهش بدیم. این 6 تا شرط مهم هست. حالا این 6 تا شرط چیه؟ اول اینکه رفتاری که مباشر جرم انجام داده جرم باشه. معاونت رفتارش انجام داده، یکی از این 10 تا رفتاری هم که گفتیم هست، اما معاون در چی؟ معاونه در جرم. بنابراین اولین شرط اینه که رفتاری که مباشر انجام داده جرم باشه، اصلا جرم انگاری شده باشه. اجازه بدید یه اصطلاحی رو اینجا یادتون بدم، تحت عنوان نظام استعاره میگن بهش. تو حقوق جزای ایران راجع به معاونت ما نظام استعاره داریم، یعنی معاون مجرمیت خودش رو از مباشر جرم آریه میگیره. استعاره یعنی آریه گرفتن، آریه میگیره. یعنی اگر رفتاری که مباشر انجام داده جرم باشه، اون تحریک کردن یا تسهیل کردن یا تطمیع کردن یا ترغیب کردن یا هر کدوم از این رفتارهای معاونت رو ما معاون جرم میدونیم. پس دقت کنید، اگر رفتاری که مباشر انجام داده جرم باشه، ما رفتار معاون رو هم جرم میدونیم. پس الان اینجا یاد گرفتیم هر تحریک کردنی، هر ترغیب کردنی، هر تسهیل کردنی معاونت نیست. ما داریم میگیم معاونت در جرم، باید رفتار خود مباشر جرم باشه تا ما اون رفتار معاون رو معاونت در جرم تلقی بکنیم و او رو مجازات کنیم. یه مثال کلیشه‌ای هست، این شرط رو که اساتید حقوق میزنن میارن همیشه، میگن مثلا، این مثال رو همشون میارن، میگن مثلا خودکشی جرم نیست. پس اگه مثلا الف بیاد به رو تحریک بکنه که برو خودت رو بکش تا از مشکلات مالیت یا مشکلات زندگیت فارغ بشی و بره خودکشی بکنه، ما الف رو معاون نمیدونیم، معاون در جرم نمیدونیم. چرا؟ چون خودکشی که خودش جرم نیست که، خودکشی که خودش جرم نیست. پس اگه کسی هم اومد او رو تحریک کرد، مجرم نیست. دقت میکنی؟ اینه میگیم نظام استعاره. من بارها پرونده های خودکشی رو زمانی که بازپرس ویژه قتل مرکز استان بودم بررسی کردم. زمانی که یک شخص خودکشی میکرد، معمولاً پدر و مادرش اولیادم می اومدن می گفتن که مثلا یک زنی خودکشی میکرد، می گفتن این شوهرش او رو تحریک کرده، تحریک به خودکشی کرده، فلان شخص، فلان دوستش او رو تحریک به خودکشی کرده، از او شکایت میکردن و می گفتن او مجرمه. خب اینها واقعا اصطلاحات حقوقی رو نمی دونستن که بابا خودکشی که جرم نیست، ما رسیدیم به این که شخص خودش رو کشته و خودش اقرار کرده. و جالب بود که بعضا دستنویس میذاشتن کسایی که خودکشی میکردن که آره ما تصمیم گرفتیم تحت تأثیر فلان شخص او ما را تحریک کرد یا او من رو واداشت که خودکشی بکنم. حتی دستنویشته هم داشتن. عرض میکنیم چون که خودکشی خودش جرم نیست، بنابراین این مثال رو همه حقوقدان هم میارن، میگن معاونت در او در این رفتار جرم نیست. اما اجازه بدید بچه ها این مثال کلیشه ای رو من با نگاه در واقع قاضی ویژه قتل، بازپرس ویژه قتل، یه مقدار بیشتر باز کنم، ببینید ایرادات این مثال کجاست. حالا بعضی از همکارهای اساتید حقوق جزا شاید گفته باشن، اما خیلی ها رو من دیدم متاسفانه باز نمی کنن، به همین مثال اکتفا می کنن. بذارید مثال رو باز کنیم، ایراداتش رو در بیاریم. خودکشی بچه ها روش های متفاوتی داره، هر کسی یه روشی رو برای خودکشیش استفاده می کرد و می کنه که واقعا اصلا از لحاظ شرعی که اصلا قبیح هست، حالا از لحاظ قانونی که جرم نیست، اما از لحاظ شرعی گناه کبیر است، چالا که هیچ وقت هیچ آدمی به این وضعیت روانی گرفتار نشه که بخواد خودکشی بکنه. زندگی در واقع نعمتی است که به انسان داده میشه و امید، امید به زندگی، امید به آینده در واقع از بارزه های مشخص یک مؤمنه. و خدا نکنه روزی که این امید رو شخصی در دلش از بین ببره، یعنی خدا رو از یاد برده. حالا به هر حال برخی به این مرحله میرسن که خودکشی بکنن. تقبیح میکنیم به شدت، اسلام تقبیح کرده، همه جوامع تقبیح میکنن این موضوع. اما به هر حال یکی میومد خودش رو از بالای ساختمون مینداخت پایین، یکی خودش رو از بالای پل مینداخت پایین، یکی با قرص، یکی با اسلحه، یکی مثل همون دخترانی که از پل چمران اصفهان خودشون رو انداختن پایین و بحث نهنگ آبی اگر یادتون باشه مطرح شد. قاضی پرونده من بودم، بازپرس در صحنه، و بعد قلمی که زدیم که حالا بماند که اصلا موضوعی تحت عنوان نهنگ آبی اساسا مطرح نبود. حالا بگذاریم، در فضای مجازی جای این بحث ها نیست. به هر حال میخوام بگم خودکشی مراحل مختلف، روش های مختلفی رو افرادی که متاسفانه به این مرحله میرسن استفاده میکنن. من یه پرونده‌ای داشتم، رفتم صحنه، دیدم طرف خودش رو حلق‌آویز کرده، دستهاش هم از پشت بسته شده بود. حالا برای اینکه یه مقدار صحنه رو بیشتر تشریح میکنم که کارگاهی با این موضوع روبرو بشید، امیدوارم که در واقع آمادگی ذهنی در پذیرش این مثال رو داشته باشید. از باب تعلیم دارم خدمتون عرض میکنم، تعلیم علم جزا و ایراداتی که به این مثال وارده. دستش رو از پشت بسته بود، وسط اتاق یک پنکه سقفی بود، یه اتاق خیلی بزرگی بود، هیچ چهارپایی که نزدیکش باشه نبود. خب به هر حال قاضی ویژه قتل بایستی این مسائل ریز رو در صحنه بهش توجه بکنه که ببینه آیا موضوع خودکشی است یا دگرکشی است، صحنه سازی در واقع. تحت عنوان حلق‌آویزی و خودکشی مطرح شده بود. خب یکی از نکاتی که خیلی مهم بود این وسط این بود که دست شخص از پشت بسته شده و حالت گره ای که روی این بستن دست بود مشخص بود که شخصی نمیتونه اون رو بزنه، شخص خود حلق‌آویز شده نمیتونه اون رو بزنه. حالا اینا نکات فنی داره که من در کارگاه های قتل، آموزش قتل برای همکارهای قضایی و بعضی از کارآموزهای قضایی و در یک دانشگاهی تدریس کردم، شاید فایل صوتیش باشه، دسترسی پیدا کردید گوش بدید، جذاب هست مطالبش. بگذاریم، ما بحثمون این بود که آیا این خودکشی است یا دگرکشی است. اگر خودکشی است چرا دست از پشت بسته شده و گره به این صورته، و دو این که کسی که دستش از پشت بسته چهارپایه رو چه چهارپایه ای استفاده کرده برای حلق‌آویزی که اساساً دورش نیست. خب قطعاً این قضیه مشکوک بود که صحنه‌سازی شده و افتادیم دنبال قضیه. تشخیص من این بود که این خودکشی نیست، دگرکشی، و دقیقاً بررسی که کردیم بعد از یک ماه رسیدیم به شخصی که در واقع این قتل رو انجام داده بود. دوست طرف رو دستگیر کردیم، آمد، ابتدا انکار، بعدن قسم خورد که گفت آقا آره من آمدم چهار پایی رو از زیر پاش برداشتم، حالا یه قابلمه بود زیر پاش گذاشته بود، من دستش رو از پشت بستم، اما آمد دست من رو روی قرآن گذاشت و حتی نوشته، ببینید این دستخط خودش، گفته آقا خودم از او خواستم که این کارو بکنه، که زیر پای منو بزنه، که دستم رو ببنده، قسمم داد به فلان به فلان به فلان امام فلان بیسار، و من هم رفاقتی این کارو براش کردم. حالا بچه ها به نظرتون اینجا ما خودکشی داریم یا قتل عمدی؟ به نظرتون معاونت کرده در خودکشی یا این دوست مقتول مباشرت کرده در قتل عمدی؟ خوب دقت کنید بچه ها. ببینید تسهیل کرده ها. اما دقت کنید بچه ها، تسهیل کرده رفتارش تسهیل کردنه. میگه من فقط یه قابلمه رو برداشتم، دستش رو بستم. تسهیل کرده کمک کرده، اما بچه ها این کمکش وارد رفتار جرم شده. چیزی که من تو این دو سه جلسه بارها گفتم، گفتم این کمک کردنه مواظب باشید وارد تعریف جرم که بشه، وارد رفتار جرم بشه، دیگه معاونت نیستا، دیگه میره تو باب مباشرت و شراکت. رفتار جرم قتل عمدی چی؟ اقدام سالب حیات. تسهیل کرد، کمک کرد، اما وارد رفتار جرم شد. چارپایی رو که برداشت، رفتار اقدام سالب حیات انجام داده. چطوری؟ کسی که تناب دور گردنش هست، دستش بسته است، معلومه وقتی یه چیز رو از زیر پاش برداری اقدام سالب حیات داری انجام میدی. آقا خودش قسمت داده، رفع نمیکنه این قضیه رو. شما وارد شدی، وارد رفتار شدی. خب تا چه حد اگر کمک کرده بود وارد رفتار نشده بود؟ همین که آمده بود قابلمه رو بهش داده بود، گفته بود بیا من این فقط این قابلمه رو بهت میدم، همین که فقط دستاش رو بسته بود، همین. اگر رفتارش در همین حد بود و او خودش با پای خودش زیر پاش رو میزد و خودش با دست خودش تناب رو دور گردنش مینداخت، خود مقتول رو عرض میکنم، و خودش اقدام سالب حیات رو نسبت به خودش انجام میداد، بله اینجا میگفتیم معاونت در خودکشی جرم نیست. اما اینجا معاونت نیست. خوب دقت کنید، این ایراده مثالی که بعضی از اساتید میزن اینجا باز میشه، که بعد ممکنه توی تست هم اوورده بودن، من یک سالی دیده بودم. وقتی وارد رفتار شد معاون، دیگه معاون نیست. یه نکته دیگه تو بحث خودکشی، اگر که رفتارهای معاونت رو از طریق فضای مجازی معاون انجام بده، از طریق فضای مجازی تحریک و ترغیب و تشویق و اینها، اگر اومد از طریق فضای مجازی انجام داد، این رو خود قانونگذار اومده جرم‌انگاری کرده و براش مجازات تعیین کرده. البته دیگه اسمش رو معاونت نذاشته، مستقلن این رفتارها رو آمده جرم‌انگاری کرده. کجا؟ تو ماده 743 قانون مجازات اسلامی بخش دوم، همون موادی که تحت قانون جرایم رایانه‌ای به قانون مجازات اسلامی الحاق شد، اضافه شد. ماده 743 رو نگاه کنید. میگه هر کس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی بیاد مرتکب این اعمال بشه. و بعد تو بند ب اینجوری میگه، میگه که چنانچه افراد را به ارتکاب جرایم، چند تا جرم گفته، یا خودکشی، تحریک، ترغیب، تهدید، دعوت، فریب بده یا شیوه ارتکاب رو بهشون نشون بده یا آموزش بده. ببینید دقیقا اینا رفتارهای معاونت دیگه. اما در بند ب اومده به صورت خاص جرم‌انگاری کرده، گفته اگه این کارا رو کردی، بهش یاد دادی اینطوری میشه خودکشی کرد، از طریق فضای مجازی به اینها رو آموزش بدی به شخص معین، این جرمه. ماده 743. حتی جالب اینه که این رو هم بگم، نکتهش رو، حتی شمال جزای عمومیه، جرم مطلق هم هست، یعنی نیاز به نتیجه نیست، یعنی نیاز نیست طرف خودش رو خود بکشه در واقع که بعدن ما اون شخص رو بابت این رفتارها مجازات کنیم. نه، همین که این رفتارها رو بیاد انجام بده، ولو این که طرف خودکشی بکنه یا خیر، ما اون شخصی که این رفتارها رو آموزش داده یا ترغیب یا تحریک کرده به خودکشی رو مجازات میکنیم. خب پس این یک مثال از مواردی که عرض کردیم شرط اول از معاونت اینه که رفتاری که مباشر انجام داده جرم باشه. دقت کنید، رفتاری که مباشر انجام داده جرم باشه. اگر جرم نباشه ما معاونتی رو هم نداریم، معاون جرمی رو انجام نداد. یه مثال دیگه هم بزنم حالا غیر از خودکشی. یک شخصی میاد دیگری رو به دروغ گفتن تحریک میکنه یا تشویق میکنه. یک پرونده‌ای ما داشتیم، یه آقای خیلی معروفی مفقود شد، از خونه زده بود بیرون، هیچ اثری ازش نبود. حالا معروف در رسته شغلی خودش بود، خیلی دنبالش گشتند این سمت اون سمت، دستورهایی رو ما صادر کردیم تحت عنوان فقدانی و حتی ربایش که ببینیم آیا اون شخص رو میتونیم پیدا کنیم یا خیر. یک مرتبه یک بنده خدایی تماس میگیره با خانواده این و میگه که من از فلانی خبر دارم، مگه این لباس رو نپوشیده بود؟ مگه لباسش این؟ خب اونو گفته بودن آره. آره من خبر دارم و میدونم کجاست، پولی میگیرم و اطلاع میدم. خب نهایتا شخص رو ما دستگیرش کردیم، آمد و میگفت که آقا من دروغ گفتم، من این موضوع رو دروغ گفتم، من خبری از اون نداشتم. این رو پسر خود همین شخص به من گفته بود برای التیام مادرش بیام این دروغ رو بگم. او من رو تحریک کرد و تطمیع کرد که این دروغ رو تماس بگیرم، این دروغ رو بگم. و خب بررسیم کردیم بله، حالا بماند که سرنوشت اون پرونده چه شد. و بعد آمده بودن شکایت میکردن از این شخص که دروغ گفته و اون شخصی که او رو تطمیع کرده بود به عنوان معاون جرم شکایت کرده بودن. خب اول از که خب دروغگویی جرم نیست. وقتی خود دروغگویی جرم نیست، معاونت در او هم جرم نیست. یعنی کسی هم که او رو تطمیع کرده که این دروغ رو بگه یا تشویق کرده یا ترغیب کرده یا تحریک کرده به هر نوعی، او هم جرمی انجام نداده. باز مثال دیگه براتون بزنم برای همین شرط اول. یادتون هست گفتیم فقط برخی از جرایم شروع به جرم دارن؟ یادتون هست تو بحث تو مبحث شروع به جرم اومدیم پنج دسته کردیم، گفتیم فقط جرائمی که این مجازات ها رو دارند شروع به جرم دارند. یادتون هست؟ یه مطالعه بکنید، برگردید به جلسات قبل. حالا فرض کنید مباشر آمده شروع به جرمی رو انجام داده که جزء اون پنج دسته نیست، شروع به جرمی رو کرده داخل در تعریف جرمی شده که برای شروع به جرم اون مجازات قانونی پیش بینی نشده، پس شروع به جرمش جرم نیست. حالا اگه کسی آمده بود معاونت کرده باشه این مباشر رو و مباشرم در مرحله شروع به جرم دستگیر شده باشه، چون خود شروع به جرم رو ما از لحاظ قانونی مجازاتی براش پیش بینی نشده و ما آن را جرم نمیدانیم، معاون در اون هم جرم محسوب نمیشه. چرا؟ چون خود رفتار مباشر جرم نیست. چجوری ما میتونیم معاونش رو مجازات بکنیم؟ اینه که ما میگیم نظام معاونت در حقوق ما نظام استعاره است. خب این شرط اول، شرط اولی که مهمترین شرط برای اینه که ببینیم معاونت صورت گرفته یا خیر. شرط دوم برای تحقق معاونت بچه ها وحدت قصده. چندین بار در مثالهای جلسات قبلیم و این جلسه هم شاید گفتم خدمتون، وحدت قصد بین چه کسایی؟ بین معاون و مباشر جرم. یعنی هر دو بچه ها قصد ارتکاب جرم داشته باشند. مثلا فرض کنید مباشر قصد قتل عمدی دیگری رو داره، میاد نزد برادرش میگه ماشین خودت رو بده به من. برادرش فکر میکنه میخواد مثلا با اون ماشین باری یا چیزی رو حمل بکنه، میده بهش، میگه بیا ماشین. میره با ماشین و به عمد میزنه به همسرش، همسرش رو به قتل میرسونه. خب آیا برادر او معاون در قتل؟ ببینید برادر او معاون در قتل عمد که نیست، هرچند وسیله رو تهیه کرده. ببینید رفتار برادر چی بوده؟ تهیه کردن وسیله. ولی به لحاظ عدم وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم معاونت محقق نشده. پس دقت کنید اینجا، رفتار معاونت صورت گرفته، تسهیل کردن، این مرحله اول که بتون آموزش داد. شرط اول هم که گفتیم رفتار مباشر جرم باشد هم هست، یعنی آمده مباشر قتل عمدی انجام داد. اما شرط دوم آیا هست یا خیر؟ آیا معاون با این وسیله‌ای که داد به مباشر و تسهیل کرد و مباشر جرم رو انجام داد، آیا وحدت قصد داشت؟ خیر، وحدت قصد نداشت. یا رفته طرف، پرونده ما داشتیم زنگ زده بود به این تاکسی های اپلیکیشنی، حالا اسنپ یا تپسی، باش رفته بود در محله، گفته بود یه 20 دقیقه اینجا منتظر بمون، میام من الان. رفته بود داخل یک منزل، طلا سرقت کرده بود، آمده بود سوار ماشین شده بود رفته بودن، دستگیر کردیم. آیا رفتار راننده اسنپ تسهیل کردن هست یا خیر؟ کمک داره میکنه دیگه، بله تسهیل کردنه. قبل از وقوع جرم او را برده در محل وقوع جرم، منتظرش مونده، او که جرم را انجام داد آمد بیرون، او را برد به مقصدش رسوند، تسهیل کرده. دو، آیا رفتار مباشر جرم بوده؟ بله سرقت کرده، جرم بوده. سه، آیا وحدت قصد داشتن؟ خیر، وحدت قصد نداشتن اینها. اصلا اسنپ به عنوان یه راننده بود، اصلا نمیدونستیم رفته داخل کدوم خونه، کجا میره، سرقت بکنه نکنه، وحدت قصدی نبود، بنابراین رفتار او معاونت تلقی نمیشه. خب شرط سوم این هستش که رفتار معاون باید قبل از رفتار مباشر یا همزمان با اون ارتکاب پیدا بکنه. رفتارهای معاون، اون دهتایی که گفتیم، یا در یک عبارت کوتاه اون کمک کردنه، بایستی قبل از رفتار مباشر یا همزمان با رفتار مباشر ارتکاب پیدا بکنه. به اصطلاح حقوقی میگن تقدم یا زودتر بودن، منظوره تقدم یا اقتران. اقتران یعنی همزمانی. اقتران یا تقدم رفتار معاون نسبت به رفتار مباشر. چی شد؟ تقدم یا اقتران رفتار معاون نسبت به رفتار مباشر. مثلا خودرو رو برای بردن وسایل سرقتی قبل از سرقت به سارق بده، یا اسلحه رو قبل از قتل به قاتل بده، اینجا میشه تقدم. یه موقع هم هست که همزمان با اونه، سارق، اون مثالی بود فکر میکنم عرض کردم خدمتون، سارق ها رفته بودن داخل منزل، دیده بودن گاف صندوق باز نمیشه، زنگ زده بودن دوستشون پاشو بیا، دود کجا؟ گفته بود اینجا تو این خونه میخوایم سرقت کنیم، یه گاف صندوق میخوایم برامون باز کنیم. نه و اینا. گفتم آقا بیا کار تو نداشته باش، مشکلی نیست. آمده بود داخل منزل، گفته بود فقط گاف صندوق باز میکنن. حالا صرف نظر از اینکه ورود به عنف معاون داشته یا نداشته، اینها رو بگذاریم. در خصوص جرم سرقت، سرقت طلاجات داخل اون گاف صندوق، ایشون فقط همکاری کرده. چرا؟ چون طلاها و دلارها رو بر نداشته بود، فقط گاف صندوق رو باز کرده بود رفته بود. من کاری ندارم، پولم رو میگیرم میرم. یه پولی بهش داده بودن، گفته بودن بیا این گاف صندوق رو باز کن برو. اینجا تقارنه، اینجا تقارنه، دقت کنید. اینجا دیگه از قبل باش هماهنگی نکرده بودن، همزمان با ارتکاب جرم معطلن، زنگ میزنن پاشو بیا. تقارن داره با رفتارش. یا طرف نشسته بود روی سینه مقتول، داره او رو به قتل میرسونه، حالا با او داره درگیر شده، میاد یک شخصی بهش میگه بیا با این سنگ بزن، میزنه تو سر طرف، به او رو به قتل میرسونه. این همزمانیه. حتی اگه خیلی ریز بشید میبینید اینم تقارن نیست، یعنی یه ثانیه قبل از رفتار مباشره، دو ثانیه، سه ثانیه قبل از رفتار مباشر آخرش هست. اما خب اینها رو با مسامحه در علم جزا میگن تقارن، یعنی همزمانی. اونهایی که یه مقدار فاصله زمانی بیشتره میگن تقدم، اونهایی که دقیقا چسبیده به زمان ارتکاب جرم هست رو بهش میگن اقتران. هرچه هست، اون چه که مهمه اینه که اگر رفتارهای معاونت بعد از ارتکاب جرم باشه، دیگه معاونت نیستا. بایستی یا قبل از رفتار مباشر باشه یا همزمان با اون. مثلا اگه سرقت کرد مباشر جرم، از منزل پرید بیرون، دنبالش گذاشتن، یکی از رفیقاش رو ناگهانی تو کوچه دید داره با موتور رد میشه، گفت منو برسون تا جایی، پرید پشت موتور او، رفیقش هم گفت باشه میبرمت، اینها کمک های مؤخر بر رفتار مباشر هستش. کمک ها یا رفتارهای مؤخر بر رفتار مباشر هست. تقدم، اقتران، مؤخر. اینها مؤخره، یعنی بعد از رفتار مباشر این کمک صورت گرفته. این معاونت نیست، این معاونت دیگه نیست. البته عرض میکنم، میگیم معاونت نیست، ممکنه خودش عنوان مجرمانه مستقل داشته باشه، مثل اینکه همین فراری دادن و اینها. تو ماده 544 قانون مجازات رو برید بخونید، کمک های مؤخر بر رفتارهای مباشر، بعضی از این کمک ها رو خود قانون مشخصا جرم انگاری کرده. دیگه حالا فرصتش نیست، برید اون ماده رو بخونید، داخلش گفته. بنابراین شرط سوم چی شد؟ اقتران یا تقدم، تقدم رفتار معاون نسبت به رفتار مباشر. مؤخر بودن یا تأخر، این دیگه معاونت نیست. کمکی که تأخر داشته باشه بر رفتار مباشر، دیگه معاونت محسوب نمیشه. خب امیدوارم که استفاده